این چنین بود که با نزدیک شدن به روز 22 خرداد این پیشبینی که صحنه انتخابات سال 1388 منازعی دو قطبی میان میرحسین موسوی به نمایندگی از همه مخالفان دولت و محمود احمدی نژاد به عنوان نماد حفظ وضع موجود شکل بگیرد قطعی به نظر می رسید. بنزینی که این منازعه را به آتش کشید، مناظره پرتنش میان این دو در شب 13 خرداد سال 88 بود که در آن محمود احمدی نژاد به شکل بی‌سابقه‌ای با بیان نکاتی درباره شخصیت‌های مهم تاریخ جمهوری اسلامی تلاش کرد خود را در مقابل هر سه نامزد دیگر قرار دهد.
باور من اینه که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه سه دولت پی در پی در برابر بنده قرار گرفتند. هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی است، هم آقای خاتمی. پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ کدوم یکی از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند؟ پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اینا حامیان شما هستند.
هیجان پیش آمده ناشی از دو قطبی شکل گرفته در رقابت میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد جامعه ایران را وارد روزهای کم سابقه ای کرد که پیش از آن کمتر دیده شده بود. روزهایی که در آن هواداران نامزدها آشکارا در حضورهای خیابانی به نفع نامزدهایشان تبلیغ می کردند و تجمعات شبانه خیابانی چهره ایران را تغییر داده بود. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، درباره دلایل شکل گیری چنین موج اجتماعی در روزهای پیش از انتخابات ایران می گوید:
دو عامل به نظرم خیلی نقش داشت. اولش نقش عامل ارادی بود، یعنی سازماندهی سیاسی که نامزدهای اصلاح طلب به ویژه آقای موسوی و هوادارانشون، یعنی هواداران اصلاح طلب آقای موسوی داشتن، خصوصا سازماندهی رأی جوانان. و دوم هم سیر اتفاقاتی بود که واقعا پیش بینی هم نشده بود. اون قسمت خوب سازماندهی شدهش کاملا قابل فهمه، ولی اون قسمتی که پیش بینی نشده بود این بود که اولین مناظره تلویزیونی که رخ داد بین آقای موسوی و آقای احمد نژاد اتفاق افتاد و خود پخش مناظره های تلویزیونی یکی از عوامل ایجاد این دو قطبی و ایجاد اصلاح این فضا بود. و وقتی اولین بار این حملات آقای احمد نژاد به کل سیستم در این 30 سال گذشته و کسانی که او به امکان نمایندگی شدن و حملات مستقیمش با آقای موسوی شکل گرفت، با توجه به میزان حمایتی که از آقای موسوی وجود داشت لااقل مثلا تو تهران، این کاملا فضا رو دو قطبی کرد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
در فضایی بسیار هیجانی و احساسی انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری برگزار شد، در حالی که یک روز قبل از آن اتفاقات عجیبی چون قطع شدن شبکه ارسال پیام کوتاه تلفن همراه و دادن وقت اضافه به محمود احمدی نژاد برای دفاع از خود در تلویزیون روی داد. روز انتخابات هم با اعلام کمبود تعرفه‌های انتخاباتی در بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری و حمله به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی این اتفاقات غیرمعمول تکمیل شد. در چنین شرایطی نتایج انتخابات که بسیار زودتر از حد معمولش هم اعلام شد، بهت و حیرت طرفداران جریان تغییر را برانگیخت. این در حالی بود که در همان اولین ساعات پایان رأی‌گیری میرحسین موسوی با برگزاری نشستی رسانه‌ای از احتمال پیروزیش خبر داده بود.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. این علی رغم این مسئله است که ما در سطح کشور با اخراج وسیع ناظران خودمون روبرو بودیم، با حمله به ستادهای خودمون روبرو بودیم، با معطل کردن تعرفه ها روبرو بودیم.
اعلام نتایج قطعی انتخابات در روز شنبه که با پیام تبریک آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همراه شد، موجی از بهت و حیرت را در میان طرفداران میرحسین موسوی که آرایش به اندازه نصف رأی های محمود احمدی نژاد اعلام شده بود برانگیخت. نتیجه اعتراض هایی بود که از عصر روز شنبه در خیابان های تهران و برخی شهرهای دیگر شکل گرفت و با وجود برخورد های خشونتبار صورت گرفته با آن، در روز دوشنبه 25 خرداد منجر به شکل گیری راهپیمایی بسیار گسترده‌ای شد که تا 3 میلیون نفر نیز شمار شرکت کنندگان در آن تخمین زده شد. وجود این اعتراض‌ها که منجر به شکل‌گیری بزرگترین تجمعات اعتراضی بعد از انقلاب در ایران شد، رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نماز جمعه بعد از انتخابات وقوع تقلب در رأی‌گیری را نپذیرفت و نامزدها را از ادامه اعتراض‌های انتخاباتی برحذر داشت.
کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی‌دهد. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. اگر خاتمه ندم، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، بوده اونهاست.
با وجود هشدار رهبر ایران، اعتراضها ادامه یافت و نتیجه آن دوره طولانی از خشونت و قربانیان حاصل از آن بود که عملا حاکمیت جمهوری اسلامی را با موج وسیعی از اعتراضات اجتماعی مواجه کرد که در ادامه جنبش سبز نام گرفت و گسترده ترین بازتاب‌های بین المللی را نیز داشت. با وجود ادامه اعتراضات، اما معترضان نهایتاً نتوانستند به خواسته اصلیشان که تغییر نتیجه انتخابات بود برسند و سرانجام نیز دو نامزد معترض انتخابات به حصر خانگی رفتند. حسین قاضیان درباره نتایج این جریان اجتماعی میگوید:
بحال اون واقعه، یعنی اون انتخابات و بقایا و رویدادهایی که بعدش پیش اومد هنوز سایش بر سر سیاست جامعه تو ایران هست، اما اون اتفاق در سطوح متفاوتی اثرش ظاهر شد. در عرصه سیاسی میشه گفتش که واقعا جمهوری اسلامی به یک معنی وارد مرحله جدیدی شد زندگی خودش و دوباره تجدید مرز کرد بین نیروهای درون مرز یا درون قلعه دولت و نیروهای بیرون قلعه دولت یا حکومت، و به علاوه در داخل خود قلعه حکومت هم مرزبندی‌های تازه‌ای برقرار شد. این مرزبندی‌های جدید معنای جدیدی به جمهوری اسلامی داد و معنای جدیدش این بود که از این بعد دیگه نهاد انتخابات مجالی برای ایجاد تهدیدات درون سیستمی نخواهد بود و نخواهد گذاشت. در عرصه اجتماعی اگر نگاه بکنیم، خب اون اتفاقاتی که رخ داد و اینکه اون خواسته هایی که پشت سر اون رویدادها اتفاق بود به سرانجام نرسید، باعث شد یک طیف وسیعی از نارضایتی، دلسرد کننده، ناامیدی، بی تفاوتی و حتی یک نوع خشم فرو خورده‌ای در جامعه تولید بشه که هنوز شاید بارقه‌هاش رو ببینیم در واکنشی که عده‌ای نشون به برخورد با انتخابات و حضور در انتخابات.
به این ترتیب در حالی که همچنان سایه حوادث انتخابات پرمناقشه 88 بر جامعه ایران احساس می‌شود، این کشور به مقطع انتخاباتی دیگری در حال پا گذاشتن است.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. رئیس قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی امروز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی گفته برخی از نامزدها به گونه ای عمل کردند که گویی اپوزیسیون نظام هستند و در جهت سیاه نمایی و زیر سوال بردن نهادهای قانونی نظام گام برداشتند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای علیجانی، منظور آقای لاریجانی کدوم نامزد است؟
با سلام، فکر میکنم ایشون منظورشون آقای روحانیه و نکته‌ای که برآشفته کرد آقای آملی لاریجانی حمله آقای روحانی به آقای رئیسی است و قوه قضاییه، اونجا که اشاره کرد به 38 سال اعدام و زندان و حبس و اینها، و جایی که در مناظره ها به مسئولیت آقای رئیسی در قوه قضاییه و رفتار و عملکرد سالیان طولانی ایشون و قوه قضاییه اشاره کرد.
خب آقای علیجانی، آنچه که آقای لاریجانی میگه که انگار برخی از این نامزدها جوری عمل میکنن که انگار که اپوزیسیون نظام هستن، آیا واقعا آقای روحانی چنین فاصله‌ای بینش با نظام و در رأس اون آقای خامنه‌ای وجود داره یا خیر؟
به نظر نمیرسه اینطوری باشه، ولی رفتار و گفتار رسمی جمهوری اسلامی این بودی که وقتی اعمال اصلی و بنیادی حکومت رو زیر سوال ببرن یا برخی افراد رو زیر سوال ببرن، گویی کل نظام رو زیر سوال بردند. ما در جمهوری اسلامی شاهد هستیم که برخی پرونده ها هیچگاه به نتیجه نمیرسه، مثل پرونده قتل های زنجیره‌ای، یا اساسا به شدت با طرحش برخورد میشه، مثل اعدام های 67. چرا؟ چون اینها سازنده و به اصطلاح نگهدارنده بنیادهای حکومت بوده، ارعاب درمانی روش به اصطلاح حفظ حکومت بوده و آقایون این نوع رفتارها رو میخوان به هیچ وجه کسی بهش نزدیک نشه. همون گونه که مثلا راجع به نظارت استصوابی این حساسیت وجود داره، یا در اون تو برخی سیاست‌های خارجی امروز کسی علیه مداخلات نظامی ایران در سوریه صحبت بکنه، گویی علیه کلیت نظام صحبت کرده. و اینجا هم آقای آملی لاریجانی در واقع اشاره میکنه به این گفتارها و رفتارهای اساسی که کسی نباید به مرزهاش نزدیک بشه، و آقای روحانی به اون مرزها نزدیک شده، در حالی که اون مرزها رفتارهاست و گفتارهای مسئولین هست و الزاما به معنای اینکه کسی این نقد رو داره با آقای خامنه‌ای یا حتی آقای خمینی مثلا مخالفتی داشته باشه نیست.
از صحبت‌های آقای لاریجانی به نظرتون میشه حد زد که ایشون در انتخابات چه موضعی دارن و با طرح این صحبت‌هایی که کردن احتمالاً از پیروزی کدوم نامزد خوشحال میشن؟
بله، ایشون بارها، یعنی بیش از شاید 5 بار در این صحبتشون اشاره به نامزد اصلح کردن، اینکه نامزدی نباید پیروز بشه که دشمن سوء استفاده بکنه، یا به هر حال اینکه چه کسی به مصالح نظام و انقلاب نزدیک است. با بیانهای مختلف این رو اشاره کرده، کسی که مثلا نهادهای انقلاب رو برای جمع کردن چند رأی نبایستی زیر سوال ببره، این اقدامی ضد ارزشی است. بعد خب نتیجه‌ای که میخواد از این حرفش بگیره، میگه اینا این رفتارها کمک میکنه که مردم بدونن وقتی به پای صندوق میرن به کسایی که دشمن شاد کن هستن رأی بدن و کاندیدای اصلح رو انتخاب بکنن، و نشون میده که به هر حال آقای لاریجانی و آقای اژه‌ای و آقای رئیسی در واقع دارن توی یه جبهه حرکت میکنن و متاسفانه مسئولین قوه قضاییه میخوان قوه مجریه رو زیر سیطره خودشون بکشن. رفتار اینها در ذهن مردم ایران قوه قضاییه قوه ظالم و فاسد هست، و حالا میخوان همون ظلم و فساد رو به قوه مجریه هم تسری بدن.
موضع آقای لاریجانی، آقای اژه‌ای و به هر حال مقام‌های قوه قضاییه که شما نام بردید و میگید که به نوعی در حمایت از آقای رئیسی دارن اظهار نظرهای غیر مستقیم می‌کنن، چقدر میتونه به نوعی در نتیجه انتخابات اثرگذار باشه؟
اینها خوب در اکثر رای دهندگان نتیجه عکس خواهد داد، همونطور که بالاتر از اینها موضع آقای خامنه‌ای در رتبه لیست انگلیسی باعث نتیجه 30-0 شد. و ولی خوب حزب اللهی ها و جریانات نزدیک به حکومت که خوب یه درصد کمی از جامعه ایران رو تشکیل میدن، با این آدرس ها در واقع متوجه میشن که باید به کی رای بدن، و اونها خوب فکر میکنن توی مناظره ها تا الان تصمیمشون رو گرفتن، و این حرفای آقای لاریجانی به جز عقده‌گشایی نتیجه انتخاباتی به نفع حداقل اردوگاه خودشون در پی نخواهد داشت، ولی برای مردم ایران نشون میده که ما در چه حالت پر ریسک و خطری قرار داریم، و قدرتگیری آقای رئیسی فقط برای ریاست جمهوری نیست، بلکه این دورخیزی است برای اینکه چفیه به گردنها علاوه بر قوه مجریه بتوانند فردی مثل آقای رئیسی رو به مقام رهبری برسونند، رهبری که دیگه حتی به اندازه آقای خامنه‌ای هم جرأت این که گاهی اوقات نرمش قهرمانانه نشون بده نخواهد داشت، و جامعه ایران رو به چه سرآشوبی خواهد کشوند.
سپاسگزارم از شما. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس، از طریق تلفن با ما همراه بودند. اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری، هر دیدگاه و نظری که دارید حتما با ما در میون بگذارید. مشاهدات خودتون رو در سطح شهر، تبلیغات نامزدها، بی‌صبرانه منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم با شماره پیامگیر 24-7-2042-02-21-12-21-12. تکرار می‌کنم، 24-7-2042-21-12-21-12. شنونده ویژه برنامه زنده انتخابات ریاست جمهوری بودید. همچنان برنامه‌های ما ادامه داره و در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید پوشش زنده انتخابات رو هم دنبال کنید، و برمیگردیم با خلاصه خبرها.